أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا ناصرا دليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طبعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منبر آقا و مولامون حضرت بقیة الله الاعظم مولانا الحجة ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. دیشب عرض شد که در مالی که بین دو یا چند نفر به صورت مشترک وجود داره، یعنی اینها به صورت مشاع مالک هستند، چه به درصدهای مساوی چه غیر مساوی، هیچ کس حتی خود شرکا حق تصرف در اون مال رو ندارند مگر اینکه رضایت همه مالکان نسبت به اون نحوه از تصرف رو احراز کرده باشند و رضایت قلبیشون رو به دست آورده باشند. در غیر این صورت این تصرف جایز نیست، مصداق غصبه و از گناهان کبیر است. سوالی شد بعد از این مسئله‌ای که طرح شد و او اینه که گاهی می شود مال بین دو یا چند نفر مشترک هست، یکی از شرکا راضی نیست، بقیه رضایت دارند، در اینجا یعنی باید همینجور این ملک و این مال متوقف بماند تا اینکه این شخص رضایت بده و ممکنه هیچ وقت هم رضایت نده، این باید بمونه تا او از دنیا بره مثلا، بعد با وارثش ببینیم باید چی کار کرد، یا اینکه نه. جواب اینه که اگر بعضی از مالکان حاضر نیستند همکاری کنند در مورد استفاده از این مال، نه حاضرن بفروشند، نه حاضرن بخرند، نه حاضرن اجاره به بقیه شرکا بدن، نه حاضرن خودشون اجاره کنند، نه حاضرن به شخص ثالث اجاره داده بشه، نه با استفاده مجانی اینها همراهی و همکاری میکنن، خلاصه همجور فقط مال رو این وسط نگه داشتن، اگر به این شکل باشه و شرکای دیگه بخوان استفاده نکنند، عرفاً ضرر به حساب میاد براشون. اگر این چنین باشه، این شرکای دیگه باید به حاکم شرع، یعنی به مجتهد عادل یا نماینده او که از او در امور حسبیه اجازه داره، باید به او مراجعه کنند. این مجتهد عادل که حاکم شهر میگن، منظور دادگاه رسمی است، بلکه مجتهد عادل منظوره اون کسی که صلاحیت داره ازش تقلید بشه، ولی اون مقلد خود ما هم نباشه، ولی فردی است که صلاحیت داره ازش تقلید بشه، او یا یکی از نمایندگانی که از او در این جهات اجازه داره، باید به او مراجعه بشه. اون فرد این کسی رو که امتناع میکنه از همکاری، از او میخواد که بالاخره یکی از این کارها رو باید انجام بدی تو. اگر زیر بار هیچ کدام نمیره، او اجازه میدهد که این اجازه لازمه، او اجازه میدهد که دیگران تصرف کنند در این مال به اندازه سهمی که اونها دارن، نه این که بفروشن این رو اگر میخوان حاجتشون باد تصرفات عادی از بین میره و این مقدار باهاش ضرر دفع میشه، اجازه تصرف میدن، حالا یا خودشون یا اینکه اینا به دیگری اجاره بدهند، سهم مربوط به اون فردی که امتناع کرده بود رو به او میدهند، اگر او هم نگیره به حسابش واریز بکنند برای ادای دین به او کفایت میکنه، ولی این کار لازمه که انجام بشه. خداوند متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم مرحمت بفرماید و حسن عاقبت نصیب همه ما بگرداند و پیشگاه مقدس و منوره والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. لقد جاهدت في الله حق الجهاد و صبرت على الاذى صبر احتساب وانت اول من آمن بالله وصلى له وجاهد وابدى صفحته في دار الشرك والارض مشحونه زلاله والشيطان يعبد جهره. يا امير المؤمنين، تو آنگونه که شایسته جهاد بود در راه خدا جهاد کردی و کوشش کردی، که یک شب در این مورد عرض کردیم که این جهاد یعنی آنچه در اختیار تو بود، هرچه خدا به تو بخشید از نعمتهای مادی، معنوی، دنیوی، اخروی، اون چیزهایی که به عقل و شعور و درک و فهم ما نمیاد همشو در راه خدا دادی و هیچ چیزی در این زمینه تو کم نگذاشتی، حق جهاد رو انجام دادی. ولی این که این کار شایسته خدا بوده، نه این گونه نبوده. این حق جهاد از ناحیه این فرد مجاهده، نه حق جهاد از ناحیه خدای متعال. خداوند متعال حقش با هیچ چیزی گزارده نمیشه، به هیچ صورتی نمیشود کسی عبادتی کند، جهادی کند، تلاشی بکند شایسته مقام ربوبیه او. لذا امیرالمومنین همه این کار را هم که میکرد در این حال شرمنده خدا بود و واقعاً در پیشگاه خدا خائف بود. و این نکته است که خوب ما بدونیم. قرآن در سوره مبارکه مؤمنون بیان میکنه اوصاف اهل تقوا رو. اواسط سوره مؤمنون هست، یه اوصافی در ابتدای این سوره داره، یه اوصافی در اواسط این سوره. خدا بیان میکنه والذین یؤتون ما آتوا و قلوبهم وجلة انهم الی ربهم راجعون. این اهل تقوا تمام وظایفشون رو انجام میدن. یؤتون ما آتوا یعنی کوتاهی نمیکنن. در این حال و قلوبهم وجلة انهم الی ربهم راجعون، اینا از این مسئله نگرانن که یه روزی باید به حساب کتابشون خداوند متعال رسیدگی کنه. این صفت از آن اوناییست که اتفاقا همه وظیفهشون رو انجام میدن. به این نقطه که میرسن بعد یه احساس جدی میکنن که حالا اگر بعضی از اینا رو بخوان خیلی بالا پایینش بکنن، درش یه دقت هایی بکنن، اینا با همه تلاشی که کردن نم پذیرفته نمیشه. تو روایات هم داره که این مال اهل ایمانه که میترسن که پذیرفته نشه. امیرالمومنین علیه السلام هر چه داره در راه خدا میده، ولی در این حال وجودش پر از خوف خداست و این مطلب در اون روایت مشهوری که راوی میگه که من میشنیدم که در نخلستان های مدینه صدای ناله جانسوزی میاد، معلومه کسی با خدا داره مناجات میکنه. رفتم به اون سو، دیدم علی بن ابی طالب. چشمم که منزلت افتاد توقف کردم، خودمو مخفی کردم، اون در حال خودش بود. میگه یه دفعه صدای او در مناجات بالا رفت و بالا رفت، به حالت نعره زدن رسید تا اینکه یه دفعه خاموش شد. من گفتم شاید مثل بعضی از کسانی که خوابشون میبره گاهی وسط دعا و مناجات خوابش برده امیرالمومنین. رفتم جلو، دیدم نه، اصلا دنیا رفته. حرکت او فلم یتحرک، اصلا تکونش دم تکون نمیخوره. فقلت انا لله و انا الیه راجعون. گفتم وای علی مرد. رفتم در خانه حضرت زهرا همون نیمه شب خبر بدم که حضرت وقتی پریشان حالی من دید و من دلداری داد، فرمود جریان هر شبه علی است، مال امشب فقط نیست، هر چه داشته در راه خدا داده، اونم چیزایی که ما اصلا درکی ازش نداریم. یه مثالی زدیم، گفتیم یه وقتی به کسی مثلا صدها میلیارد میلیارد دادن و میگن همشو بده و اون این کارو میکنه، به یه کسی 50 تا تک تومانی میدن، میگن یه تومانیشو بیه بده، 49 تومانیشو هم خرج خودت کن، هر جوری خواستی. ما میبینیم این سر این یه تومانه کلی دعوا و داد بیداد و اعتراض و آخرم نمیده. حساب ما با امیرالمومنین از این هم فراتره. تمام آنچه خدا به اون داده، هر چه که داده، که دارایی اون نسبت به ما اصلا قابل فهم و درک نیست نسبتش. لقد جاهدت فی الله حق الجهاد، هر چی که داشتی دادی در راه خدا و تا اونجا که ممکن بود کوشیدی. وقت ما در اینجا گاهی تو ذهنمون میاد یه حرفایی که خودمون رو قیاس میخواییم بکنیم با امیرالمومنین، با امام زمان، با سایر معصومین، و این از بزرگترین بیادبی های ماست تو عالم خلقت. تو عالم خلقت خیلی بیادبی بزرگی است این مطلب، که 50 تا یه تومانی اگه داده بشن یه تومانیشو میخوان، اونم تازه به نفع خود ماست، اونم ما تو شریعتی واقعیم که این شریعت نسبت به شرایع گذشته بسیار سبکتره. تو شرایع گذشته نمازی که واجب بوده 50 تا نماز در شبانه روز بوده، تو این شریعت چند تا نماز واجبه؟ 5 روز. تو شریعت بنی اسرائیل، نمازا تو خونه خونده می شده فایده نداشته، باید حتما می رفتن معبد می خوندن. کی؟ وسط شب، وسط روز، در زمانی که مشغول کارن، باید میرفتن اونجا میخوندن، تو خونه میخوندن فایده نداشت. شما الان هر جا که باشی مهر میزنی جلوتون قبله باشه، الله اکبر، نمازو میخونه تموم میشه. بله؟ روزه سحر امروز که میخوردن میرفت غروب فردا افطار میکردن. اصلا چنین روزه ای در اسلام حرام شمرده شده. شما میتونید شب این وسط رو چیزی نخوری، ولی حق نداری نیت کنی قربتن الله امساک داشته باشی. این کارو بکنی از خدا دور میشی. توجه میکنی؟ و خیلی چیزهای دیگه. این شریعتی که سبکترین شریعت هاست نسبت به ادیان گذشته ها، نه نسبت به مزاج ما. درست. نسبت به مزاج ما اینجوری نیست. این در این شریعت اینو خدا داده، ما یه خط در میون، بالا پایین، این ور اون ور. ولی اگر حالا درو نکنیم معاصی رو از دم با کمباین، نمیجوری ما گاهی یه دونه شو هم جا نمیذاریم، همه شو درو میکنیم میریم جلو همه جوره. اگه اینجوری هم نباشه یه خط در میون داریم دیگه. وقت بعد تو ذهنمون میاد که یه جور خودمون قیاس کنیم با امیرالمومنین علیه السلام، خیلی زشته، خیلی زشته. صبر کردی بر همه اذیت ها، صبر احتساب، همه اینا رو پای حساب خدا گذاشتی. انت اول من آمن بالله و صلا له، تو اولین کسی هستی که ایمان آوردی به خدا. ایمان به خدا زمانی ایمان به خداست که ایمان به پیغمبر درش باشه، و اولین فرد امیرالمؤمنین فرد و شب رحلت حضرت خدیجه کبراست، از بانوان عالم اول بزرگواری که به پیغمبر خدا ایمان آورد اون بزرگوار بود، از مردان امیرالمؤمنین علیه السلام، اولین کسی که نماز خونده و خودش رو روبرو کرد در برابر مشرکین. این در حالی بود که والارض مشحونه ضلالتا، زمین پر بود از ضلالت و گمراهی. و شیطان یعبد جهرتا، آشکارا شیطان پرستیده می شود. و انت القائل لا تزیدنی کثرت الناس حولی عزتا ولا تفرقهم عنی وحشتا، من این گونه‌ام که اگر همه مردم جمع بشن در برابر من، اصلا و پشت من جمع بشن به حمایت من برخیزن، من احساس نمی کنم عزت جدیدی پیدا کردم. و اگر همه از من دور بشن، من تنهای تنها بمونم، احساس وحشت نمی کنم، من خدا دارم. امروز هم امام زمان علیه السلام همینجوره. این مطلب رو شاید بعضی از عزیزان در مناسبت‌های دیگری از من شنیده باشن. یه توقیع از ولی عصر علیه السلام هست، خیلی زیباست. ما گاهی یه تعابیری رو میبینیم که این تعابیر ضمن این که بیان یه فضیلتی است از اون بزرگواران، یه جنبه محبت و لطف خیلی ویژه درش آدم میبینه وجود داره. از جمله اون موارد این مطلبی است که میگم. از جمله توقیعات امام عصر علیه السلام اینه، در زمان غیبت صغرا صادر شده، به یکی از این نواب بزرگوار حضرت می‌نویسند که خدا به من خبر شک و ارتیاب بعضی از شیعیان ما رو به ما رسوند که نسبت به امامت من به شک و تردید افتاد و غم من آدالک. این مطلب سبب نگرانی و حزن ما شد. و بلافاصله حضرت مرقوم فرموده لکم لا لنا. اما فکر نکنید این داستانی که من مغموم و محزون شدم، این به خاطر اینه که من تنها شدم، مرید از دست دادم، نمیدونم تعداد افراد حزب من کم شده. نه، اتفاقا این قصه هم که مخورم به خاطر خود شماست. لأن الله معنا ولا حاجت بنا مع الله لا احد، به خاطر اینکه ما با خداییم، خدا ما رو بدون شما بله قبول کرده و میکنه. این شما بدبخت ها هستین، حالا به تعبیر من شما بدبخت ها هستین که هر جا برید بدون ما خدا شما رو راه نمیده. من از اینکه شما جا میمونید از قافله سعادت، از این قصه میشده. خیلی قشنگ نیست این حرف؟ واقعا آدم این جمله براش سبب نباید بشه که احساس کنه چه امام مهربانی داریم، چقدر زیبا با ما تعامل میکنه. ما خطا میکنیم، او بدون اینکه از جهت ما لطمه ببینه. حالا من امام جماعتم، صف جماعت من مفصل بشه، مثلا روزه من شلوغ بشه، من احساس میکنم چقدر جالب شد. اگه بیام ببینم هیچ که نیست، احساس بدی بهم دست میده. حالا ممکنه چهره خودم میرم، کلام خودم رو یه جوری حفظ کنم، ولی خودم میفهمم که حالم الان با اون وقت فرق میکنه و اینم جهتی فقط خودمم. امام زمان علیه السلام اینجوری نیست، امیرالمومنین علیه السلام اینگونه نیست. لا تزیدنی کثرت الناس حولی عزتا، اینکه مردم دور من زیاد جمع بشن اصلا باعث عزت من نمیشه، احساس کنم عزتی دارم، هرگز. ولا تفرقهم عنی وحشتا، حالا مردم برن من احساس تنهایی نمی کنم، من خدا دارم. ولو اسلمن الناس جمیعا لم اکن متضرعا، اگه همه مردم هم منو تنها بگذارن، من هیچ گلایه و عرض به حضورتون جزع و فزعی نمی کنم. هیچ، گذاشتن رفتن، رفتن که رفتن، اونان که ضرر میکنن. این امیرالمومنین علیه السلام. ما اگر در این مسیر در به این مراتب نمیتوانیم برسیم، ولی میشود در این زمینه ها یه قدم هایی رو برداریم که بماند حالا برای بعد. خب عرضم تمام. دیشب رفتیم با پای دل خانه امام زمان. من یه تذکری زدم حاج آقای غفار نژاد، فکر نمی کردم اینقدر دیشب من حال ایشون رو به هم بریزم اینطوری. احساس کردم وقتی نشستشون روی منبر و خواست بخونه با اون تذکری که من دادم، که البته تذکر به جایی بود، احساس کردم رشته فکری ایشون من مثل که به هم ریختم و ازشون عذر بخوام. ولی خوبه گاهی آدم یه خورده به هم بریزه، بفهمه که یه خورده ما یه چیزای خیلی دم دستمونه، بهش توجه نمی کنیم. من اینو یه بار دیگه میگم امشب، ولی یه خورده میخوام یه جور دیگه بگم. امام هیچی، ما خودمون اگه یه کسی بیاد تو خونمون، اگه به عنوان مهمان بیاد تو خونمون، ما بد میدونیم که او رو تحویل نگیریم. درست؟ فقها ها حتی گفتند که اگر کسی مهمان کسی شد، میزمان به او بی اعتنایی کرد، این از مصادیقیه که جایزه که مهمان بره به دیگران گله کنه که آخه من مهمانش بودم، من مهمانش بودم. ممنون توییم یبدن احسن. گاهی به ما اجازه دادیم ما بیایم تو خونه شخصی شما، اونجا بنشینیم، پدرتو زیارت کنیم، جدتو زیارت کنیم، کنار قبر مادرت بنشینیم. من خدا میدونه پدر و مادرم از دنیا رفتن، خدا پدر مادرایی که هستند رو طول اون بده، اونایی هم که مثل من دل خاک خوابیدن پدر و مادر رو، الان اونها رو مورد عنایت و لطف امام حسن عسکری علیه السلام قرار بده. گاهی بعضی رفقا هستن میگن ما رفتیم وادی سلام، رفتیم سر قبر مادره. من احساس میکنم یه واقعا اذیت قلبی، یه احساس دیگری دارم نسبت به اینا. میگن رفتیم قوم سر قبر پدری، فاتحه خوندیم، فکر میکنم چه لطفی کردن در حق من. حالا ما میریم، البته ما کارامون ارزشی نداره، ولی قطعا اگه کسی بره سر قبر امام حسن عسکری، سر قبر مادر امام زمان، سر قبر عمه امام حسن عسکری، سر قبر امام هادی، اونجا این حواسش هم باشه که الان تو خونه امام زمانه، اگه داره زیارت میکنه، اگه داره تنفس میکنه، اینجا یه شرایطیست. خودش اختم نیست ببخشید من حالا این تعبیر رو، میتونه خودشو لوس کنه واسه امام زمان، ولی مؤدبانه لوس کنه ها، نه این که خدای نکرده جسارتی بکنه. ازت بگه آقا ما بدیم، زشتیم، پلیدیم، ما اومدیم خونه شما دیگه، الان اومدیم تو خونتون، من الان اومدم دارم فاتحه یه قرآنی برای مادرت بخونم، برای پدرت بخونم، تو این خونه هم نخواهی ما رو تحویل بگیری، ما از شما گله نمی کنیم. ولی می دونیم که این فکرم نباید بکنیم، نباید بکنیم. برید اونجا یه خود با امام زمان علیه السلام شروع کنید حرف زدن. میدونید اون خونه خونه یه که امام زمان به دنیا اومده، تو اون خونه سالها تو اون خونه تنفس کرده، تو اون خونه خدا رو عبادت کرده، هنوزم میاد اون خونه. شما نمیری سر قبر پدر مادرت، نمیری؟ بله میری دیگه. احتمال نمیدی که این هوایی که الان اونجا هست بخشی از این هوا بازدم مهدی فاطمه است. شاید یه خود از اون هوا بیاد تو این ریه کثیف. رو همین سنگ پا میذاره امام زمان علیه السلام، رو همین سنگ. ارزش داره آدم صورتشو بکشه روی این زمین. یه شاید این همون جاییه که مولای من از روی او رد میشه. برید سامر را با امام زمان علیه السلام. اونجا خیلی به حالت مأنوس صحبت کنید، حرف بزنید، تنها یه گوشه بنشینید و صحبت کنید با امام زمان. عنایت میکنه امام زمان. وقتی میاد بیرون از سامرا وقت میبینید که یه تفاوتی کردید. ولی یسر علیه السلام خیلی مرد، خیلی آقاست. خدا بیامرزه استاد اساتیدم گفت خیلی مشتیه، خیلی مشتی. خب خودتون رو تو خونه امام زمان ببینید و میخوایم حالا از پدر بزرگوارش نام ببریم. زهرها و سمهایی که به ائمه ما دادن اینا آثارش مختلف. به پیغمبر خدا هم سم و زهر دادن. اثرش در پیغمبر خدا این بود که حضرت هی بیهوش میشود، هی بیهوش میشود، هی بیهوش میشود، هی بیهوش میشود، تا منجر شد به شهادت حضرت. اثر زهری که به امام مجتبی علیه السلام دادن بود، این زهر خیلی آرام اثر کرد ولی بدن حضرت رنگش سبز شده بود، به رنگ کبودی گراییده، درون حضرت رو به کلی به هم ریخته بود که حضرت هی تشت طلب میکرد و هر چند لحظه یک بار خون بالا میآورد. حضرت پاره های جگر حضرت درون تشت قرار میگیره. زهری که به امام صادق علیه السلام دادن بدن حضرت رو آب کرده بود. راوی میگه رفتم دیدن حضرت، یه ملافه رو حضرت کشیده شده بود، اینقدر بدن حضرت نحیف شده بود و آب شده بود، من احساس کردم فقط یه سری از اون حضرت بیرون. زهری که به امام هشتم دادن بسیار پر تأثیر و سریع و تأثیر بود. صبح دادند این زهر رو، هنوز آفتاب غروب نکرده بود که حضرت جان به جان آفرین تسلیم کرد. زهری که به امام عسکری دادن این زهر لرزه شدیدی بر بدن حضرت انداخته، حضرت نمیتونست خودش رو نگه بداره. دستور داد فرمود برو فرزندم رو از حجره بغل صدا کن. خادم رفت گفت دیدم ماهپاره در حال نمازه. عرضه داشتم پدر شما رو صدا میزنه. نمازش رو به سرعت به پایان برد. آمد همین که خدمت پدر رسید جمله امام عسکری علیه السلام به امام زمان اینه: یا سید اهل بیته، ای آقای اهل بیتش، اسقن الماء، من آب بده. خودش اون ظرف آب مستکی رو بخواست بخوره نمیتوانست، این پسر این ظرف رو برداشت. راوی میگه من صدای دندانهای حضرت رو که به این لبه کاسه میخورد میشدید. اما امام زمان ما سرانجام آب نوشانید به پدرش. با لب تشنه سال به جالان زست. اما جد مظلومش حسین هر چه به این نانجیب ها فرمود اسقونی شربتن من الماء کسی پاسخی نداد. اگر پاسخ داده بودند به دخترش پیغام نمی داد. به شیعانم بگو شیعتی مهما شربتم از بما این فضل.